در این بخش دوم از این برنامه ویژه رادیو فردا میخواییم بیشتر از ایران و آمریکا صحبت کنیم. از همین جهت هم همراه میشیم با دو مهمان دیگر در این برنامه، نازیرا گلستان در فرانسه و علی افشاری در آمریکا به ما پیوستن در این برنامه تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه. آقای بایدن کار خود رو ساعتی دیگر آغاز میکنه. البته کاری که قرار آغاز بکنه یک سری فرمان اجرایی است که معطوف خواهد بود به برخی از مسائل داخلی آمریکا و همچنین برخی مسائل بین المللی، مثلا پیوستن دوباره آمریکا به سازمان جهانی بهداشت و مسائل این چنینی. همچنان درباره ایران و مشخصا درباره برجام ما اقدامی رو احتمال زیاد امروز نخواهیم دید. اما خانم گلستان، میخوام با شما شروع بکنم و مطمئناً در این بحث درباره ابعاد مختلف این موضوع از جمله بحث حقوق بشر، از جمله بحث اپوزیسیون بیشتر صحبت خواهیم کرد. میخوام ابتدا از برجام شروع بکنیم با توجه به اینکه پررنگ ترین موضوع بوده در این روزها در صحبت‌های هر دو طرف. در نتیجه از شما میخوام بپرسم که نظرتون درباره تصمیم دولت جدید ایالات متحده به بازگشت به توافق اتمی چیست؟
درود بر شما و همه شنوندگان خوب رادیو فردا. در اصل بازگشت به برجام، صحبت که آقای پرزیدنت بایدن داشتن، این مشروط هست، یعنی این که مستلزم این هستش که جمهوری اسلامی در کلیتش حاضر بشه که به پای میز مذاکره بره و حاضر بشه که شروط آمریکا رو قبول بکنه. من دعوت میکنم از کنشگران سیاسی، فعالین حقوق بشر و مردم ایران دعوت میکنم به این موضوع توجه داشته باشیم که ما نه در سال 2009 هستیم و نه در سال 2015. جهان عوض شده. در دنیایی ما باهاش مواجه هستیم که ایران آبان 98 رو پشت سر گذاشت. فاجعه انفجار هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران بود. ما با جهانی مواجه هستیم از این لحظه که یک دیوار بزرگ در دور ایران کشیده شده. یکی از این دیوارهای بزرگ ائتلاف و صلحی هست که بین کشورهای عربی و اسرائیل انجام شده. بسیاری از متغیرها در این معادله مجهول وجود دارد که از لحاظ بین‌المللی و جهانی میتونه مانع این مسئله باشه و مهمترین مسئله اراده سیاسی در تهران هست که این رو همگی میدونیم برای اون وجود نداره. بازی کردن با کلمات، شعارهای سیاسی فقط برای اینکه بقای نظام خودشون رو طولانی بکنن دیگه به این مسئله، من فکر میکنم مردم ایران به ویژه در آبان گذشته پایان دادن وقتی که فریاد میزدن پشت به دشمن رو به میهن. اینا مسئله هست که باید در نظر گرفته بشه، به ویژه که دولت آقای بایدن از در 24 ساعت گذشته عکس‌العمل‌هایی داشتن. آقای آنتونی بلینکن اومد به خوبی گفت که یکی مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی رو مطرح کرد که کسی برای کشته شدن اون اشک نمی‌ریزه. آقای ژنرال اوستن،
البته آقای بلینکن وقتی درباره قاسم سلیمانی صحبت می‌کرد که خطاب مورد سوال قرار گرفت در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سوالی که مطرح شد این بود که قانونگذار از او پرسید که شما روی کردی که در اون زمان داشتید این بود که این اقدام ایالات متحده منجر به پایان بحران یا قوی تر شدن ایالات متحده نکرده. این روی کردی بود که آقای بلینکن در اون زمان در مصاحبه ها و مقاله ها مطرح کرده بود و آقای بلینکن همچنان بر این روی کرده خودش پافشاری کرد که کشتن قاسم سلیمانی در بغداد به قوی تر شدن جایگاه آمریکا در عراق یا خاورمیانه کمک نکرده.
ولی آقای بلینکن در ادامه باز توضیح داد، یعنی پافشاری کرد روی موضوع که حفاظت از امنیت اسرائیل براشون مهم هست و بهش پایبند هستن. درسته. اسرائیلی که امروز اسرائیل 2009 و 2015 نیست، یک قدرت منطقه‌ای شده با ائتلافی که با عربستان سعودی، نزدیکی قطر به عربستان و کشورهایی که با هم اینا دست به یکی شدن برای پیشرفت‌های اقتصادی در آینده و دیواری شدن بر علیه میشه گفت جهان آزاد که بخوان حتی فکر اینو بکنن که به جمهوری اسلامی دوباره مثل سال 2015 پول بفرستن یا اینکه بخوان آوانس‌هایی رو به رژیم ایران بدن.
خانم گلستان، اگه از شما بپرسم، چون سوالم به نوعی پاسخ داده نشد چون درباره برجام صحبت می‌کردیم، می‌خوام از شما بپرسم با تمام این توصیفی که کردید، اگر امروز قرار بود به دولت آقای بایدن بگید که به برجام بازگرد یا باز نگرد چه می‌گفتید؟ و چرا؟
میگفتم که موضوع حقوق بشر رو همچنان روی میز بذارید. میگفتم امیدوارم که یوسا در فارسی در طی به ویژه دو سال گذشته که این پل رو بین مردم ایران با جهان آزاد ایجاد کرد، همچنان این سیاست ادامه پیدا بکنه. در این لحظه که همه بسیاری از مردمان جهان دغدغه مراسم تحلیف پرزیدنشیال ریاست جمهوری آمریکا رو داشتن، داریم میبینیم که راحله احمدی در زندان به خاطر پارگی دیسک کمرش احتمال فلج شدن داره. در همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، علی نوری از درد شدید کلیه در زندان داره رنج میبره. بسیاری هستن که در شرف خطر اعدام هستن و در راهروهای مرگ منتظرن. امیدوارم که و فکر میکنم که دولت آقای بایدن هم همون سیاست خارجه رو در برابر جمهوری اسلامی به پیش خواهد برد. و
اگه اجازه بدید درباره حقوق بشر مفصل تر صحبت میکنیم. آقای افشاری هم با ما هستند. آقای افشاری سپاسگزارم که به ما پیوستید. میخوام نظر شما رو درباره همین سوال بپرسم که به نظر شما بازگشت به برجام، اونطوری که دست کم مقام‌های دولت تازه آمریکا درباره اون صحبت میکنند، بازگشت به برجام به نظر شما کار درستی است یا نه و چرا؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، خیلی کوتاه میخوام، چون صحبت‌های قبلا در مورد نظام سیاسی آمریکا شد که به نظر من با واقعیت فاصله زیادی داشت، اونم برای من عجیب بود از کسانی که سالیان سال در آمریکا زندگی میکنن، دو حزب دموکرات و
جمهوری. کوتاه فقط آقای افشاری، به خاطر اینکه بحث ایران هم طولانیه.
خیلی کوتاه میگم. بله، چون این دو حزب که دو ابرحزب هستند در استانداردهای دنیا که خودشون زیر مجموعه هاشون عملا ده ها حزب اروپایی داخل این دو حزب هستند، یعنی در سطح اونا فعالیت میکنن، اینها تابع اراده اشخاص و مؤسسات اقتصادی نبودن. سیر تحولات سیاسی آمریکا در سه قرن این دو حزب رو شکل داده و همه اینا منتخب مردمن و به هر صورت از این زاویه باید نگاه کرد و به هیچ عنوان مدل اروپایی ما شاخصی نداریم که برتری بر مدل آمریکایی داشته باشه به لحاظ صحبت. اتفاقا سیستم آمریکایی تونسته مقبولیت مردمی و مهارت سیاسی با تخصص با دانش همراه بکنه که کار چندان راحتی نیست و تو همین انتخابات اخیر خیلی از کنگرسمنا و سناتورهای شناخته شده خود در انتخابات باختن به افراد جدیدتر. نمونهش در ایالت به سال جورجیا بود که در سال دوره دوم هر دو چهره جدید اومدن و به هر حال من چون لازم دونستم که اطلاعات درست در این وضعیه به مخاطبان ایرانی داده بشه.
سپاسگزارم از شما.
به نظر بله خواهش میکنم. ببینید به نظر من ببینید خروج دولت ترامپ، که من حالا به بحث حقوق بشر وارد میشیم، دولت ترامپ در زمینه حقوق بشر هیچ تغییری رو در ایران ایجاد نکرد. این
البته آقای افشاری درباره برجام میخوایم اول صحبت کنیم به حقوق بشر برسیم.
دقیقا میخوام بگم این ادعا که ترامپ برای حقوق بشر از برجام خارج نشد، ترامپ هم به دلیل مسائل درون حزبی داخل آن رقابت‌های داخلی آمریکا، تبلیغاتی کرده بود و برای ملاحظات امنیتی از برجام اومد بیرون، ناموجه هم و غیر قانونی هم اومد بیرون، پیمان شکنی کرد مثل دیگر پیمان شکنی ها که در سطح بین المللی انجام داد. جمهوری اسلامی با همه ایراداتی که میشد بهش گرفت، به تعهدات برجامی خودش عمل کرده بود. و نفته دیگه این هستش که با برجام، قطعا برجام توافق ایدئالی نبود، توافق شکننده بود، مشکلات زیادی میشه بر اون مترتب بود و مترتب شد، اما به طور نسبی شرایط رو در مقایسه با عدم برجام بهتر میکرد به دلیل ملاحظات امنیتی و ثبات منطقه. و ما بعد از حالا پایان کار دولت ترامپ، جمهوری اسلامی دوباره برگشته به ماجراجویی هسته‌ای خودش و از این زاویه تعصبات منطقه رو تهدید کرده و مشکلات به طور نسبی بیشتر شده. بنابراین من از بازگشت به برجام دفاع میکنم، یعنی بازگشت به تحقیرهایی که طرفین داشتن. اما دو تا مسئله هست. آقای ظریف به مطابق ادعاهای دیگرشون در این دولت که به نظر من دولت فریبکاران هست، هم در عرصه بین‌المللی هم در عرصه داخلی ایران، یه دروغ بزرگ دیگه گفت. خود آقای روحانی گفت ما وقتی نشستیم با دولت اوباما کل مشکلات قرار بود صحبت شد. آقایان ظریف و روحانی به کری و جان اوباما میگن که مشکلات رو سه فاز بکنیم، فاز اول رو هسته‌ای بریم، بعدن مرحله 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 بعدی رو بریم. طرف مقابلم اعتماد کرد، ولی اینها تا برجام تموم شد آقای خامنه‌ای اومد وسط و گفت دو موضوع دیگه مطرح است. بنابراین در شرایط فعلی من از شخصی خودم رو میگم و در ادامه تحلیلم میگم که ما در شرایط متفاوتی از دوران ما قبل برجام هستیم. زمانه عوض شده، منطقه عوض شده، دنیا عوض شده و آقای بایدن هم بارها تصریح کرده که دولت بایدن دولت سوم اوباما نیست. حضور کارگزاران مشابه در وزارت خارجه به این معنا نیست که اونها عملکرد گذشته خودشون رو عیناً تکرار میکنن. نه، در شرایط جدید عملکرد متفاوتی از اونها بروز خواهد کرد. اما به نظر من بازگشت مشروط به جمهور اسلامی و تمامی تعهدات برجامی خود بزنه پیشتر برگرده و این به اصطلاح تعهد هم ازش بگیرن که موضوعات اختلافی دیگه هم وارد مذاکره بشن.
چه تضمینی برای این ورود هست آقای افشاری؟ چه تضمینی هست که این تعهد
مرحله مرحله ای باید تحریم های آمریکا برداشته بشه؟ ببینید نکته ای که هست، به هر حال میراث ماندگار دولت اوباما برخلاف ادعای آقای روحانی جمهوری اسلامی رو در رینگ و کنج رینگ قرار داده. توپ تو زمین جمهوری اسلامیه. دولت آمریکا دست بالا رو داره با این به اصطلاح فشار تحریم های یک جانبه که در این 4 سال بوده و از همه مهمتر اون مشکلی که در دوران اوباما بود، در دوران ترامپ بود و شکافی که بین اروپا و آمریکا وجود داشت الان از بین رفته. اونا با هم دیگه هماهنگ هستن. اتفاقا فرصت فراهم شده برای سیاست جدیدی که تئوریکای اروپا در ماه سپتامبر 2019 در حاشیه مجلس عمومی سازمان ملل اعلام کردند که زمان برای توافق بزرگتر فراهم شده. الان اروپا با دولت بایدن به راحتی این سیاست را جلو می‌بره، ولی در دولت ترامپ مشکل بود، مانع همراهی نمی‌کردند. این اهرم تحریم‌ها می‌تونه که ابزار فشاری باشه که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کنن، نه به معنای اینکه حالا هر آنچه آمریکا می‌خواد تحمیل بکنه. قطعا در هر مذاکره‌ای به دبستان انجام میشه. حوزه حقوق بشر مستقل از اینها باید فشار آورده بشه که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل بکنه.
همین مسئله حقوق بشر، چون خانم گلستان هم خیلی روی این تاکید داشتن، میخوام برگردیم درباره این موضوع صحبت کنیم، چون به هر حال در طول این 4 سال هم صحبت خیلی زیاد بوده درباره موضوع حقوق بشر. چگونه میشه خانم گلستان به نظرتون به شکل واقعی و عملی پیوند داد بین موضوع حقوق بشر و گفتگوی سیاسی؟ چون به هر حال هدف اونطوری که به نظر میرسه گفتگو هست و حرکت به سمت این هست که گفتگوی شکل بگیره. حال اینکه فردا باشه یا 6 ماه دیگر نمیتونیم دربارش صحبت کنیم، تلاش برای گفتگوست. فکر میکنید که حقوق بشر رو چگونه میشه پیوند داد به این گفتگو و اون رو سر میز مذاکره نگه داشت؟
این یک اراده سیاسی لازم داره که در به ویژه جهان آزاد و ایالات متحده آمریکا این رو باید در میز مذاکراتشون بر پرونده های مذاکره اضافه بکنن به شکل جدی. در حکومتی که یک خبرنگار رو میروبایند با 1001 حیله، اون رو میبرن کشور و بدون سر و صدا اون رو اعدام میکنن به این شکل هلا هزم. در کشوری که نوید اخباری رو به اون شکل به قتل حکومتی میرسونن و موارد بسیار دیگه که بخوایم ازش نام ببریم، بسیار راحته برای یک کشورهای جهان آزاد اروپا و آمریکا که بخوان در رابطه با مذاکراتی که میخوان با جمهوری اسلامی اگر بتونن داشته باشن اینها رو در اولویت کار قرار بدن.
فکر میکنید چرا تا الان اتفاق نیفتاده؟ چون نقض حقوق بشر در ایران که حرف دیروز و پریروز نیست، در 4 دهه نقض گسترده حقوق بشر وجود داشته و در این 4 دهه چه آمریکا چه اروپایی ها بر سر میز مذاکره مختلفی با ایران نشستن. چرا هیچ وقت این اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم در چند سال اخیر پیشرفت‌های بسیاری داشتیم، یعنی اینکه صدای مردم ایران بسیار رساتر رسیده شد، بسیار رساتر اروپا و آمریکا محکوم کردن جمهوری اسلامی رو، شاید خیلی‌ها بگن محکوم کردن چه اثری داره، چرا اثرات دیپلماتیک داره. همین آخرین تحریمی که ایالات متحده آمریکا بر جامعه المصطفی گذاشت، یعنی تمام اون میشه گفت جاهایی که اینها داشتن با به رغم کرونایی که در کشور بود، به رغم اینکه این حوزه های علمیه و این دانشگاه هایی که طلبه تولید میکرد دیگه کاری نمیکردن، ولی باز میبینیم بودجه هاشون اونجا داره هزینه میشه و باز میبینن برای سال جدید بودجه را اضافه هم میکنن بهشون. وقتی که یه همچنین نهادهایی که میشه گفت منبع درآمد یک حکومت ضد بشری هست بسته بشه، خیلی میتونه تأثیر بگذاره به عقب نشینی اون حکومت و افزون بر اون ایجاد و ادامه گفتمان با کنشگران سیاسی ایرانی که در اپوزیسیون هستن. این هم میتونه خیلی کمک بکنه به تضعیف حکومت مرکزی در ایران و قدرت دادن به نیروهای مدنی داخل کشور. این هستش که به نظر من میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در مذاکراتی که احتمالاً بخواد شکل بگیره.
به اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی اشاره کردید، حتما در این بحث میخوایم درباره این بخش هم صحبت بکنیم. اما خانم گلستان، یک سوال دیگه درباره حقوق بشر در ادامه صحبتتون میخواستم ازتون بپرسم و اونم اینه که منتقدان این رویکرد، گروهی از منتقدان این رویکرد معتقدند که سیاستمداران غربی پاسخگوی رای دهندگان خودشون هستند و از همون جهت در راستای اون خواسته های رای دهندگانشون حرکت میکنن و الزاماً موضوع حقوق بشر در یک کشور دیگر در هزاران کیلومتر آن طرفتر موضوعی نیست که براشون آنچنان اهمیت داشته باشه. میخوام پاسخ شما رو به این انتقاد بشنوم.
من همونطور که گفتم باز تکرار میکنم، دنیای امروز دنیای 4 سال پیش نیست. در همین فرانسه که من زندگی میکنم چند ماه پیش بود که سر یک معلم تاریخ رو میبرن تو خیابون روز روشن جلوی همه اسلامگرایان افراطی. ما در دنیایی هستیم که امروز تقریبا بیدار شده و چوب این اسلام سیاسی رو داره بدجور میخوره. دنیایی رو داریم درش زندگی میکنیم که میدونن منبع مالی اینها از کجا میاد، میدونن این اندیشه صدور انقلاب، حکومتی که خانه خودش رو، مملکت ما رو جایگاه میده به سران تروریستی مثل القاعده، این دیگه چیزهایی هستش که امروز روشن شده برای هم اروپایی ها هم آمریکایی ها. بدون شک هر حزبی که روی قدرت برسه باید خواست طرفداران خودش رو نجات بده، ولی اینها مسئله داخلی هست. در رابطه با ایران ما راجع به مسائل خارجی صحبت میکنیم و چیزی رو که همواره گوش داد میکنیم این هستش که آنچه که امروز در ایران بر مردم ایران اتفاق میفته، فردا در خانه شما اتفاق میفته، چرا که منافع ملت ایران بدون شک گره خورده به منافع ملت‌های جهان آزاد.
سپاسگزارم خانم گلستان، همراه ما باشید، درباره این موضوعات بیشتر صحبت میکنیم. آقای افشاری، شما اخیراً برای رادیو فردا هم مطلبی درباره حقوق بشر نوشتید و رویکرد دولت حال پیشین ایالات متحده در 4 سال گذشته پیرامون موضوع حقوق بشر. میخوام از شما بپرسم که به نظرتون حالا با انتقاداتی که شما هم به این موضوع داشتید، چگونه 4 سال پیش رو میتونید تصور بکنید که معطوف بشه به موضوع حقوق بشر و موضوع این موضوع در نظر گرفته بشه بر سر هر میز گفتگویی که با جمهوری اسلامی ایران برپا بشه؟
ببینید، ما برای اینکه بتونیم یه ارزیابی درستی داشته باشیم باید واقعیت های موجود رو در نظر بگیریم. خب اگر بخوام یوتوپیایی فکر بکنیم، خیلی ایدئالیستی نگاه بکنیم، خب به یه نتایج میرسیم که این نتایج به عملی نخواهند شد و بعدم حقوق بشر فقط حوزه حقوق سیاسی و مدنی نیست، حوزه اقتصادی معیشت هم هست. در دوران 4 سال گذشته سیاست‌های فشار حداکثری دولت ترامپ بر بخش زیادی از جامعه ایران هم فشار گسترده‌ای رو اعمال کرد، فشار آورد و اینها رو به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار سختی قرار داد. حالا جدا از اون، ما در حوزه زیرساخت‌های توسعه‌ای هم ایران آسیب‌هایی دید که نتیجه ماندگار اون عقب موندن از رقبای منطقه است. اما این برگردیم ببینید، واقعیت این هستش که حقوق بشر هنوز سیاست اصلی هیچ کدوم از دول غربی در دنیا نیست. ترکیبی از ملاحظات اقتصادی، منافع اقتصادی و مسائل حقوق بشر. اتفاقا این مسائل حقوق بشری هم بیشتر ناشی از فشار افکار عمومیه جوامع آزاد هست در کشور غربی،
یعنی درخواست رای دهندگانشون بوده.
بله، اونها هستش که میخوان همون پرنسیپ هایی که در جوامع اونها هست در جاهای دیگه دنیا هم عمل بشه. ولی اگر تمایل طبیعی خود دولت مردان باشه، طبیعتا آنها به متغیرهای اقتصادی و امنیتی بیشتر بها میدن. بنابراین ما در چنین دنیایی هستیم، انتظارات هم متناسب با این دنیا باید باشه. در دوران دولت ترام هیچ اتفاقی نیفتاد که سیاست دولت ترام عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی رو تغییر بده. اما چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه نقض حقوق بشر رفتار ثانوی و جانبی جمهوری اسلامی نیست، بلکه بخشی از ذات اون هست، بخشی از سیاست‌های حفظ بقای جمهوری اسلامی.
اما آقای افشاری، این رویکردهای دولت دونالد ترامپ در 4 سال رو وقتی که نگاه بکنید، مثلا تحریم‌های حقوق بشری، پررنگ کردن صدای فعالان حقوق بشر توسط مقامات ارشد ایالات متحده، در توییتر دائم می‌دیدیم که مثلا واکنش نشان دادن به رخدادهایی که در ایران هست، چه اعدامه، چه خاموش کردن 10 روزه اینترنته، چه تظاهرات مردم هست در سراسر کشور در مقاطع مختلف، اینها رو پررنگ کردن شما به نظرتون اقدامات مفیدی نبوده برای پیشبرد حقوق بشر در ایران؟
نه، چرا، این اقدامات مثبت بوده، ولی این اقدامات مثبت به معنی نیست که بازدارندگی در برابر نقض حقوق بشر ایجاد کنه یا بازدارندگی محاسبه. ببینید، من معتقدم دولت ترامپ یکی از بدترین دولت‌های آمریکا و شاید دولت‌های جهان در طول تاریخ نوین دنیا قرن 20 به بعده، ولی این معنی نیست که هر آنچه دولت ترامپ در سطح جهان و ایران کرده غلط بوده. برخی از کارام درست بوده. این تحریم‌های حقوق بشری که عمدتاً نمادین هستن مؤثره، ولی نباید بزرگ نمایی بشه. من میخوام بحثی که بکنم این هستش که مسئله حقوق بشر در سطح کلان داخل ایران باید حل بشه و گره خورده به سیاست، به تغییر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چون مسئله نقض حقوق بشر بخشی از ذاتش هست، اگر هر گونه تعدیل بزرگی را انجام بده، این به معنای این هستش که پایه‌های حکومت اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی شل میشه و آنها این چنین چیزی رو نمیپذیرن و هیچ وقت هم تن به فشار خارجی تو این حوزه نمیدن. حاضرن انعطافی رو در سیاست خارجی، سیاست امنیتی و منطقه‌ایشون انجام بدن، ولی در سیاست داخلی نه، اونجا سرسخت نیست. انعطاف برای حوزه‌هایی هستش که چندان آسیبی بقای اونها نمیزنه. بنابراین ما مسئله حقوق بشر رو بیشتر داخل باید ببینیم. خارج کمک کننده است، مکمل هست. اما
این سوال پیش میاد که به هر حال این موضوع باید سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی باشه یا نه؟ چون اینجا تناقض ایجاد میشه. اگر که از بیرون نمیشه کاری کرد، چرا باید سر میز گفتگو باشه؟
از بیرون در جایگاه خودش. من دقیقا خواستم به همین جا برسم که اصلا در حوزه برجام جایی برای حقوق بشر نیست. اونجا موضوعات اختلافی مشخص هست، جایی برای مسائل حقوق بشری نیست. اونجا سر همون توافق حوزه اختلافات هسته‌ای. اما حقوق بشر میتونه در حوزه جداگونه، کمان که تمامی دول آمریکا در این طول 42 سال حیات جمهوری اسلامی به درجاتی کم و بیش به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردن، موضع گرفت. حالا زمانی که این فضای به اصطلاح این شبکه‌های مجازی آنلاین نبودن، به اصطلاح خب به نحو دیگری بود. حالا ما در سال گذشته این گسترش پیدا کرده. در دوران دولت اوباما هم موضع گیری می‌کردن. وزارت خارجه همیشه گزارش سالانه داره به تفصیل در حوزه‌های مختلف نقض حقوق بشر اعلام می‌کنه. این برای اینکه مؤثر باشه در چارچوب واقعیت‌ها، باید یا در یک حوزه جداگونه، اون هم فقط این باشه که فشار بیاره جمهوری اسلامی به الزامات حقوق بشری خودش عمل بکنه و پیچیدگی‌های سیاست باید دیده شه. به نظر من راه افتادن دوباره گفتگوهای انتقادی، اروپا یعنی آمریکا در کنار اروپا، این دو در کنار هم دیگه میتونن کمک بکنن که یک حدی محدودیت ایجاد بشه برای رفتارهای ناقض حقوق بشری جمهوری اسلامی. اما در نهایت اون چیزی معادله اصلی را حل میکنه، تغییر موازن قوا در داخل جامعه ایران به نفع مردم هستش. وگرنه ما در چارچوب واقعیت‌های موجود دنیا، خب فقط هم ایران نیست که نقض حقوق بشر میشه. الان متحد آمریکا، عربستان سعودی یک روزنامه‌نگار رو بردن تیکه تیکه کردن، کوچکترین اقدامی نیفته در ناحیه دولت آمریکا. باز همین اتفاقو در دیگر کشورهای عربی متحده آمریکا می‌بینید، در بعضی کشورهای آفریقای جنرال السیسی در مصر می‌بینید و مسائل القاعده داعش درسته یک به هر حال مناسبات مشترک بین اونها و جمهوری اسلامی است، ولی اونها منشأ جداگونه ای دارن، اینا رو نمیشه همه رو با هم دیگه پیوند داد. و بعد هم یه نکته دیگری هم که هست، خطر این که تقابل با جمهوری اسلامی به حدی برسه که جنگ اجتناب ناپذیر بشه، اون هم دیگر فاکتوری هستش که پیچیدگی این معادله رو بیشتر میکنه و به هر حال هر دو برخوردی هم باید صورت بگیره، یه محدوده داره که نباید منجر به جنگ بشه، در اون صورت وضعیت رو بدتر.
متوجهم آقای افشاری، داشتیم بحث رو به یک نقطه میرسوندید که جایی بود که میخواستم این بحث رو ادامه بدیم در فرصت محدودی که داریم، و اون موضوعی بود که درباره تغییر در توازن قوا در داخل کشور داشتید میگفتید، در داخل ایران داشتید میگفتید، و خانم گلستان هم اشاره کردن درباره مخالفان سیاسی و اپوزیسیون. خانم گلستان، فکر میکنید که با توجه به تجربه 4 سال گذشته، مخالفان جمهوری اسلامی و منتقدان جمهوری اسلامی در 4 سال پیش رو چه راهی رو باید طی بکنند و چه مسیری در انتظار اونها هست؟ آیا فراز و نشیب زیادی رو میبینید در منظورم در رابطه با دولت تازه آمریکاست؟
ببینید، ما تا زمانی که به یک دموکراسی سکولار به حاکمیت قانون در ایران دست پیدا بکنیم، این فراز و نشیب ها برامون وجود داره. هدف واقعی اونجاست و این اوتوپی نیست. همین اروپایی ها که میبینین که براشون اقتصاد مهم هست و مسائل داخلی شاید ایران براشون اونقدر اولویت نداشته باشه، دقیقاً به خاطر اینکه همین اوتوپی رو برای مردم خودشون میخوان. چرا ما برای مردم خودمون رو این رو نخواهیم؟ چرا برای مردم خودمون؟ تازه ما داریم از واقعا ساده ترین و بنیادی ترین و اساسی ترین مسائل واقعا پیش و پا افتاده حقوق بشری صحبت میکنیم، از آزادی واقعا پیش و پا افتاده برای زنان مثل حق پوشش، از آزادی برای ببینید، به نظر من وقتی لابلای کتاب‌های تاریخ رو ورق می‌زنیم، بدترین زشت‌ترین حکومت جهان که تاریخ به خودش داده جمهوری اسلامیه. ایران بزرگترین زندان ژورنالیست‌ها و روزنامه‌نگارانه، ایران بزرگترین زندانی معلمینه. ما اینها رو نمی‌تونیم انکار بکنیم. این وظیفه ماست که فریاد بزنیم، صدای مردم داخل کشور باشیم. ببینید، زمانی که غرب تصمیم گرفت، زمانی که صدای وصلت حاول شدید، زمانی که منشور 57 شنید، زمانی که تصمیم گرفتن که صدای حقوق بشر رو بالا ببرن برای آفریقای جنوبی، می‌بینیم در اون کشورها کمک میشه و این تغییر هم ایجاد میشه.
خانم گلستان، یکی از مسائلی که مطرح میشه در رابطه با اپوزیسیون درباره مخالفان جمهوری اسلامی، شما به هاول مثلا اشاره کردید، واسلاف هاول، رئیس جمهور پیشین چک، کسی که صداش رو آمریکا از همین شهری که من با شما دارم صحبت میکنم شنید، از پراگ. مسئله اپوزیسیون جمهوری اسلامی یکی از اون مسائلی است که مثلا آقای رضا پهلوی هم به اون پرداختن در اون پیمان نوینی که چند ماه پیش از اون صحبت کردن. اینکه این اتحاد وجود نداره که اتفاقا مایه اصلی سخنرانی جو بایدن برای جامعه آمریکا هم بود، بحث یک پارچگی، بحث اتحاد، اینکه ایالات متحده آمریکا و غرب با چه کسی داره صحبت میکنه؟ مخالف جمهوری اسلامی کیست؟ منتقد جمهوری اسلامی کیست؟ آیا این یک جامعه رنگارنگی است که هیچ وقت قرار نیست متحد باشه؟ چگونه باید این رو به دست آورد که یک رابطه مستقیم ایجاد بشه؟
ببینید، اگر منظور از اتحاد وحدت کلمه‌ای است که روح الله خمینی گفت، این حرف کلاً به نظر من دنیای امروز دیگه تغییر کرده. دنیای امروز بر اساس قدرت مردم میره جلو. مردم، نیروهای جوان امروز نیروهایی هستن که تحصیل کردن، کتابخون هستن، با جهان آزاد در ارتباطن از طریق شبکه‌های اجتماعی. اتفاقاتی که در هنگ کنگ، لبنان، عراق، این طرف اون طرف میفته می‌بینیم. روی فرد دیگه جهان نمیچرخه و فکر نمی‌کنم دیگه آمریکا هم به دنبال چلدسازی مثل عراق نیست. اتفاق واقعا من این همبستگی رو بین اپوزیسیون در ایران ها خیلی قوی میبینم. یک خواسته مشترک رو طرح میکنن، شاید از لحاظ سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته باشه که خیلی هم خوبه. این نشون دهنده اینه که این رنگین کمان سیاسی وجود داره، یک کسی سوسیال دموکراته، یک کسی لیبرال دموکراته، ولی چیزی که همه میگن این هست که ما یک قانون اساسی دموکراتیک لازم داریم. پیشتر از پیمان نوین مگر بیانیه 14 در خرداد سال گذشته در ایران مطرح نشد؟ الان بیشتر این امضا کنندگان کجا هستن؟ یا آزاد شرط مشروط هستن یا در زندان هستن؟ در همین اواخر دیدیم آقای میرزاد باز از زندان بیانیه خودش رو داد که من تا آخرین قطره ایستادم. باید صدای اینها شنیده بشه اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه. من فکر کنم خود دولت آقای بایدن هم میدونه که این نیروی سکولار دموکرات در درون مردم ایران وجود داره و میدونه که به چه کسانی باید صحبت بکنه و این توانمندی رو بهشون بده و قدرت بهشون بده با پشتیبانی از حقوق بشر و رعایت حقوق بشر.
آیا امید دارید که این صدا شنیده بشه در واشنگتن؟
من امید به مردم ایران دارم. من به مردمی امید دارم که به این بر اساس خرد جمعی، این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم که جهان چگونه صدای ما رو بشنوه. ببینید وقتی چهار سال پیش، کمتر البته، چند ماه کمتر، 20 میلیون میرن به حسن روحانی رأی میدن چون گول اینو میخورن که آقای رئیسی میتونه بدتر باشه. همیشه این پروژه بد و بدتر میاد. اونجا هستش که خب این اسلحه رو، این ابزار رو میدیم دست جمهوری اسلامی که آقای ظریف بره پاشو بندازه روی پاش در سوئد بگه که من مشروعیت دارم چون مردمم به من رأی دادن. اما در خرداد آینده اگر میلیون ها ایرانی رأی خودشون رو به عنوان یک نه به یک همه پرسی فراگیر تبدیل بکنن، اونجاست که بدون شک هر دولتی سر کار باشه صدای مردم ایران رو میشنوه. چه بایدن باشه چه ترامپ باشه، ما داریم از یکی از قدرتمندترین کشورهای دموکراتیک جهان صحبت میکنیم.
بله، سپاسگزارم خانم گلستان. درباره همین موضوع اپوزیسیون میخوام آقای افشاری نظر شما رو بدونم، به دلیل اینکه به هر حال ابعاد مختلفی داره این موضوع و خانم گلستان معتقدند که این رنگارنگ بودن نقطه قوتی است برای مخالفان جمهوری اسلامی.
بله، من با این قضیه موافقم که این تنوع و تکثر و از اون مهمتر به رسمیت شناختن این تکثر و ارائه راهکارهایی که این تکثر رو قبول میکنه و الگوهای مبتنی بر منجی سازی، رهبری کاریزماتیک و فرهمند فردی رو رد میکنه، این امر مثبتی است. اما برگردیم به بحث قبلی، ما بحثمون اینجا پیرامون دموکراسی و اپوزیسیون در ایران نیست. نقشی است که دولت آمریکا میتونه ایفا بکنه. خواسته های حقوق بشر در ایران هم، من بحث نبود که اینا یوتوپیاست، آنها خیلی حداقلی است. اما این که ما فکر کنیم یه دولت خارجی هم از آمریکا یا دول اروپایی مسئله حقوق بشر رو در معاملات شما جمهوری اسلامی مسئله اصلی یا پیشتر تبدیل کنن، این یوتوپیایی. این تا الان در دنیا چنین اتفاقی نیفتاده. مثالی که ایشون زدن همه موقعی هستش که حکومت های مستقر یا متزلزل شدن، یا مثل آفریقای جنوبی اصلاح از بالا رو شروع کردن، وارد مذاکره جدی شدن با اپوزیسیون، در اون فضاها اینا اثرگذار بودن. یعنی باید این موازنه قوا در داخل کشور به هم بخوره، قدرت دستگاه سرکوب ضعیف بشه. در این مسیر دول خارجی متعلق به جهان آزاد، دولتی که به حال دموکراسی براشون مهمه، میتونن یاریگر مردم ایران باشن، ولی جایگزین مردم ایران نمیتونن باشن. به نظر من دول خارجی از اپوزیسیون سیاسی رو نباید ورود کنن، نباید جانبداری بکنن. این حوزه خاص مردم ایران، اونها فقط فشارشون بر جمهوری اسلامی که به تعهدات بین المللی حقوق بشری خودش عمل بکنه و دو از خاص مردم ایران در تغییر حمایت بکنه. در این دو حوزه، یعنی ما مسئله رو ببینیم اصل کجاست، فر کجاست، این خیلی مهمه. در یک چارچوب واقع بینانه انتظاراتمون رو تنظیم کنیم. اما چرا من امیدوارم به بایدن در چارچوب انتظارات حداقلی و واقع بینانه؟ جو بایدن به اون دسته از رجال سیاسی آمریکا، از کارگزاران آمریکا متعلق است که اینها به ارزش‌های دموکراسی باور دارند و برای اینکه در دنیا این جنبش دموکراسی گسترش پیدا بکنه بهش تعلق دارن به این دیدگاه. این تمام دوران سیاست ورزی بایدن گواه این ادعاست، برخلاف دونالد ترامپ که نه شخص خودش نه تیم اطرافش چندان به دموکراسی بها نمیدادن و اصلا از دید آقای ترامپ بارها و بارها این دموکراسی سازی رو نکوهش کرد و گفتن اشکال ندارم، و در مرابطاتش هم بیشتر مسائل اقتصادی رو خیلی سریع اونها مد نظرش بود، در نوع برخوردی که در سوریه کرد، در کره شمالی کرد، و در ایران هم به دنبال این نبود که جمهوری اسلامی بیفته یا حقوق بشر بعد گسترده رعایت بشه. مسئلهش این بود که حول ملاحظات امنیتی یک توافقی رو با بهتری رو به زعم خودش با جمهوری اسلامی امضا کنه. بعد از اون به نظر من یک کاری و مسائل داخلی ایران نمیداشت. اما جو بایدن و بارها در همین امروز هم در صحبت‌هاش بنگام سوگند تأکید کرد بر مسئله دموکراسی و میتونه دوران ریاست جمهوری بایدن بازگشت باشه به دوران قبل از اوباما، که از اون دوران به بعد جنبش جهانی دموکراسی به تعدید دچار رکود شد و این امید بایدن هست.
یعنی آقای افشاری شما معتقدید که تمرکز بیشتر بر موضوع دموکراسی، که البته گفته شده که یک کنفرانسی هم اگر اشتباه نکنم در چند ماه اول روی کار آمدن آقای بایدن، یک کنفرانس بین المللی درباره دموکراسی قرار هست که ایالات متحده برگزار بکنه، که البته با توجه به محدودیت هایی که در زمینه شیوع کرونا وجود داره باید دید که چند و چون این چنین کنفرانسی چگونه خواهد بود. اما شما فکر میکنید که این نمونه بودن در عرصه دموکراتیک میتونه کمک بکنه به اونچه که دموکراسی خواهان در ایران میخوان در پی اون هستن؟
100%. ببینید به حال مسائل ایران جزیره نیست نسبت به دنیا به نظر من. ما بخشی از این دنیا هستیم و اگه مثل به میزانی که دموکراسی در دنیا وارد رکود شد، این آسیب‌ها شما در ایران هم دیدید. ما حتی شاهد این بودیم که در بین گروه‌های اپوزیسیون و مخالفین هم در طول این سالیان اخیر گرایش غیر دموکراتیک پیدا شد. یعنی چیز عجیبی بود که حداقل از دهه 70 شمسی به این طرف ما اینو صداها رو کمتر می‌دیدیم و دیدگاه‌هایی که از توسعه عامرانه دفاع می‌کردند صداهاشون رسا شد. گرایش‌های فاشیست غیر مذهبی رو دیدیم که همون برخوردهای مشابه حزب الله در داخل ایران نشون می‌دادن. این که دوباره رئیس جمهور آمریکا میاد و دموکراسی رو، ارزش‌های دموکراسی رو تأکید میکنه و این رو در سیاست خارجی و دیپلماسی خودش و در رهبری خودش در دنیا مورد توجه قرار میده و دوباره میخواد که در سطح رهبری جهان آزاد قرار بگیره، گسترش دموکراسی براش میشه دغدغه، براش میشه مسئله، این قطعا کمک میکنه به لحاظ روانی و روحیه دموکراسی خواهان ایران رو تقویت.
متوجهم. از خانم گلستان میخوام درباره همین صحبت شما بپرسم. خانم گلستان، این رویکرد آقای افشاری نظر شما چیست؟ این نمونه بین المللی داشتن برای دموکراسی خوان ایران و اینکه بیشتر به جای اینکه ارتباطی بین اپوزیسیون به عنوان یک حامی از سوی ایالات متحده باشه، اینکه ایالات متحده نمونه‌ای باشه در عرصه دموکراتیک برای دموکراسی خوان رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا به طور کلی یک نمونه خوبی برای دموکراسی در سطح جهانی است. یعنی حتی کشورهای اروپایی همیشه آمریکا رو، بنیانگذاران آمریکا و قانون اساسی آمریکا رو به عنوان یکی از قوی‌ترین دموکراسی‌های کنونی در حال حاضر صحبت می‌کنیم، به عنوان الگو قرار دادن. اینکه ایالات متحده آمریکا، دولت‌های مختلف بیان تلاش بکنن برای گسترش دموکراسی در کشورهای دیگه، خب بدون شک به منافع مشترک کشورها و خود آمریکا هم کمک می‌کنه، مگر اینکه بخوان شرکت‌های بزرگ، مونوپولیست‌ها و اینها بخوان بیان دخول بکنن و همیشه به یک نوعی چوب و چرخ این مسئله کردن. من معتقد بسیار و کنشگران حقوق بشری و سیاسی ایرانی نقش بسیار مهمی رو میتونن ایفا بکنن در ماه‌های آینده. دولت آقای بایدن من فکر میکنم که به این اولویتش الان جمهوری اسلامی باشه، ولی به هر حال اون چه که مسلم هست این نقش ما هست. باز تکرار میکنم، نقش ما مردم ایران هست که باید صدامون رسا باشه، بلند باشه. بسیاری از نرم افزارها و شبکه‌های اجتماعی در اختیارمون هست که بتونیم پیام خودمون رو برسونیم و دقیقاً یک جناح یا یک گروه یا یک لوبی فقط صدای حکومت نباشه، صدای خودمون رو به جهان آزاد و به ویژه به کاخ سفید برسونیم بدون اینکه بخوایم در نظر بگیریم که هدف این باشه که بخوایم اونها دخالت مثلا نظامی بکنن، یعنی خیر به هیچ وجه. این هستش که مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو واقعا در اولویت کار قرار بدن، نه به عنوان فقط در سطح یک کنفرانس یا در سطح یک پروژه یا در سطح اینکه بیان یه بودجه‌ای بذارن یه گروهی بخوان روش کار بکنن، به هیچ وجه.
سپاسگزارم. نازیلا گلستان در فرانسه و علی افشاری در آمریکا که همراه ما بودید در این بحث پیرامون آینده روابط ایران و آمریکا، آینده‌ای که حال با ورود جو بایدن به کاخ سفید باید دید که چگونه شکل خواهد گرفت.